و همچنین برنامه رمز پیروزی. امروز 4 تن از زنان مخالف جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری فرانسه آقای مکرون ملاقات کردند و از او خواستند تا از مردم ایران برای دستیابی به آزادی دفاع کنند. خانم علی نژاد با انتشار تصاویری از این نشست در صفحه توییتر خود نوشته است که در دیداری 2 نفره با آقای مکرون به او گفته است که آنچه در ایران در حال وقوع است یک انقلاب است. در این ملاقات رویا پیرایی دختر مینو مجیدی که در جریان اعتراضات اخیر در کرمانشاه کشته شده بود و دخترش یعنی هم خود ایشون رویا پیرایی موهاش رو بر مزار مادرش چیده بود و همچنین خانم لادن برومند فعال حقوق بشر و شیما بابایی فعال مخالف حجاب اجباری نیست در باره وضعیت اعتراضات در ایران با رئیس جمهور فرانسه گفتگو داشتند. علاوه بر اون صدر اعظم آلمان و آقای رابرت مالی هم در خصوص مسائل ایران صحبت‌هایی رو کردن. صدر اعظم آلمان آقای اولاف سولت امروز طی سخنانی گفت که نزدیک به 8 هفته است که مردم ایران به خیابان می‌روند و برای مهسا امینی و خیلی های دیگر به اصطلاح اعتراض می‌کنند. خیلی از زنان و دختران حجابشون رو برداشتن و دیگر موهایشان را نمی‌پوشانند. صدر اعظم آلمان اضافه کرد اما مسئله الان دیگر قانون نوع پوشش نیست. دانش آموزان و دانشجویان و پدران و مادران و پدر بزرگا و مادر بزرگا برای آزادی و مطالبات به حقشان به خیابونها آمدن. و همونطور که اشاره کردم آقای رابرت مالی هم که فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایرانه امروز اعلام کرده که امریکا از ابتکار آلمان و ایسلند مبنی بر متمرکز ساختن توجه جهانیان در سرکوب و خشونت و معترضان که مسالمت جو هستند توسط جمهوری اسلامی حمایت میکنند. در برنامه امشب گفتگو میکنیم با 2 میهمان گرامی من، آقایان علی صدارت و جناب حمید آقایی. آقای صدارت درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه رمز پیروز.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز.
آقای خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که مهمان برنامه ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همچنین بینندگان محترم.
خب اجازه بدید من اولین سال رو با جناب آقای درمیان بگذارم. آقایی من تو این خبرهایی که خدمتتون خوندم موضع‌گیری مقامات فرانسوی و آلمانی و آمریکایی رو در خصوص مسائل ایران خدمتتون اشاره کردم و میدونم خود شما بیشتر از من حتما در جریان این مسائل هستید. سوال من اینه که آیا با توجه به ابعاد گستردگی اعتراضاتی که در طی 8 هفته گذشته در ایران صورت گرفته سیاستمداران غربی سیاست‌های جدیدی رو در رابطه با ایران در نظر گرفتن؟
خب همونطور که شما هم گزارش مختصری رو ارائه دادید در رابطه با صحبت‌های اخیر صدر اعظم آلمان و مقامات امریکایی، خب طبیعتاً ما شاهد یک تغییری در سیاست‌های دول غربی نسبت به جمهوری اسلامی هستیم. اما من وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم میبینم که یه تفاوت‌هایی دیده میشه و یا اینکه یک نوع سردرگمی یا اختلافاتی در موازی اونها رو حداقل من مشاهده میکنم. در همزمان با همین صحبت‌ها نت پرایس مطرح میکنه که مردم ایران خواهان اصلاحات هستند و قبلا هم این آقای رابرت مالی موضعی گرفته بود، صحبتهایی کرده بود که مجبور شد پس بگیره. به نظر میرسه که جامعه غرب و دول اروپایی و امریکا در حال تغییر سیاست هستند. البته من این رو تغییر رفتار بیشتر ترجیح میدم بنامم تا تغییر سیاست. تغییر سیاست خب یک مفهوم بزرگتری هست و برداشت شاید بتونیم بگیم که جدیتری رو ازش باید داشته باشیم، ولی ما این تغییرات جدی رو هنوز شاهد نیستیم. به نظر میرسه که جامعه غرب همچنان در پی این هستش که رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده، حالا به اشکال مختلف، با فشار و با چنین اقداماتی، و هنوز به این باور نرسیده که زمان تغییر این جمهوری و تغییر این نظام رسیده و بنابراین باید به طور جدیتر وارد عمل بشه. بنابراین من تصورم این هستش که درست میفرمایی تغییر در سیاست هست، اما بهتر اون رو تغییر در رفتار بنامیم، در حرکت های سیاسی. البته تفاوت ها هم تا که عرض کردم خدمتتون دیده میشه. برای مثال آلمان که معمولا یک کمی با تأخیر وارد این مسائل میشه، کما اینکه در رابطه با اوکراین هم با تأخیر وارد شد، خب این بار سریع‌تر آقای شولتز موضع گیری کرد. در این حال مطابق سیاست های معمول آلمان، دولت آلمان، خب اینها در واقع اون چیزی که میتونن انجام بدن اعلام بکنن و کمتر اکت سیاسی روش دارن، در حالی که آقای مکرون با وجودی که چند مدت پیش با آقای رئیسی دست داده بود، اما این بار همونطور که شما هم در گزارشتون مطرح کردید با چند تن از فعالین زنان از جمله خانم مسیح علی‌نژاد و خانم رویا برومن و دو تن دیگر صحبت کرد، دست داد و انقلاب و تحولات داخل ایران و جنبش اعتراضی مردم ایران انقلاب نامید، که خب به نظر من بیش از اون حدی هستش که در واقع دولت فرانسه در عمل و واقعا بخواد و بتواند در این مرحله انجام بده. و دولت آمریکا هم که تناقضاتی در سیاستهاشون دیده میشه و هنوز هم به نظر من نمیدونن باید در رابطه با این انقلاب و این تحولات چگونه برخورد بکنن.
بسیار ممنون جناب آقایی. جناب صدارت، برحال چه درست چه نادرست، معمولا بخش از ایرانی ها نگاهشون به سیاست های غربی است در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. این حس در گذشته، یعنی در رابطه با رژیم قبل از جمهوری اسلامی هم به نوعی وجود داشت که ببینیم امریکایی ها و یا فرانسوی ها و یا انگلیسی ها و آلمانی ها چه تصمیمی میخوان برای سیاست های ایران بگیرن. در واقع سوال من هم به نوع دیگر همون سوالی است که از آقایی کردم از شما میکنم. در رابطه با مسئله رژیم گذشته، خب کاملا مشخص بود که کشورهای غربی تصمیمشون رو داشتن بر اساس حالا مسئله و منافعی که در نظر داشتن برای خودشون، شاه رو بردارن و برات کمک بکنن برای اومدن یک حکومت انقلابی. به نظر شما آیا اکنون باز هم مقامات کشورهای غربی یه چنین تصمیمی رو دارن، حالا دارن گام به گام به جلو میرن، یا اینکه شما مثل جناب آقای معتقدید که تمام تلاش‌های کشور غربی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نه برداشتن رژیم ایران؟
یه چند جمله رو استفاده میکنن، یه چند کلمه رو استفاده میکنم از فرمایشات جناب عالی در ابتدای سوالتون، یا بیشتر باید گفتش که این یک سوال نیست، یک ابراز نظره و یک ابراز نظر بسیار درسته، و اون اینی که دولت مردان یا دولت خانم های غربی قدرت ها میدونن چی کار دارن میکنن، میخوان بکنن یا واقعا نمیدونن میخوان چی کار بکنن. اینو جناب آقایی فرمودن و شما فرمودید که آیا به اصطلاح مردم موافق هستن که به اصطلاح رجوع بشه به قدرت‌های خارجی، یا اینکه به اصطلاح از اونها مشروعیت گرفته بشه، و به درستی فرمودید که نه، نیست. به نظر من کاملا غلط این کار. ولی یه چیزی رو که به نظر من به خصوص در این شرایط بسیار حساسی که هستیم، مسئله اینه که چه اتفاقی افتاد در سال 57. من اون رو یه کمی خیلی بیشتر از یک کمی زاویه دارم با فرمایشات جناب عالی، و اونی که قدرت ها شاه رو منافعشون بود که ببرن و بردن. آقای کارتر به وضوح گفت و بقیه کسان دیگه که نه، شاه رو مردم ایران بردن، ما نبردیم. خیلی سعی کردن شاه رو نگرش دارن. آقای محمد رضای پهلوی خودش میدونست که چی هست و چی نیست، و میدونست که بیشتر چی نیست، و ایستادگی نکرد. در اولین فرصت اومد بیرون از کشور، علی‌رغم اینکه بهش نصیحت کردن نرو، در انتها اون جنرال هایی که رفته بودن از امریکا به ایران دیدن که نه، به هیچ وجه اون رژیم قابل به اصطلاح نگهداری نیست، رژیم با رأس بودن آقای محمد رضا پهلوی، سعی کردن به یه شکلی آقای بختیار رو نگه دارن و اون کودتایی که آقای به اصطلاح هویزر و سایر به اصطلاح مستشارا می‌خواستن بکنن در روزهای 2021 بهمن ناکام موند و وقتی که تماس می‌گرفتن با ارزم به خدمت شما کاخ سفید در خاطراتشون نوشته شده میگفتش که بهشون میگفت خب بسیار خب نمیتونی بختیار رو نگه داری، اقلا با جنرال های شاه کودتا کن که اونجا فوشهای رکیکی را نثار و روح و روان کاخ سفید میکنه. با اون آقای بریژنسکی بوده و کسان دیگه در به اصطلاح ادمنستریشن کارتر که ما داریم اینجا معلوم نیست زنده از اینجا بیایم بیرون یا نیایم. تو میگی که عرض شود که کودتا کن با جنرال ها و واقعا بدنه اون ارتش پیش مردم بود، دلش بغل دل مردم بود، آنچنان که هرچی میگذره بدنه دل حتی سپاه و بسیج هم داره بیشتر و بیشتر همراه میشه با دل مردم و این به نظر من یه تشخیص و تمایز بسیار مهمی است. میتونیم در یه جلسه دیگه احتمالاً راجع به صحبت بکنیم، ولی این بسیار مهمه که ما بگیم که شاه رو قدرت ها برداشتن یا مردم ایران برداشتن. از دید من مردم ایران برداشتن و بر اساس همون توانایی، بر اساس همون انقلاب آقای خامنه‌ای را میتونن بردارن. این رو هیچ شکی نندازیم در دل جوانهای دهه 80 که جونشون رو گذاشتن کف دستشون و آمدن تو خیابونها با متزلزل کردن اعتماد به نفس فردیشون، با متزلزل کردن اعتماد به نفس جمعیشون، با متزلزل کردن اعتماد به نفس ملیشون که هرچی که ما در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای ببینیم که کی میخواد کیو ببره کیو بیاره، ما هم اینجا فقط یه به اصطلاح بازیچه‌ای بیشتر نیستیم که بریم اونجا جلو توپ جلو گوله گوشت جلو توپ نیستیم ما و اینا باعث خواهد شد متاسفانه به نظر من که جوان ها دل سر بشن. حالا برگردم به بعد از این توضیح، من اصلا یه سوالی میکنم، اصلا چه لزومی داره که ما مشروعیت بگیریم از آقای مکرون؟ چه لزومی داره؟ آقای مکرون از این ور دهنش یه حرفی میزنه، از اون ور دهنش به قول امریکایی یه حرف دیگه میزنه، مثل بقیه سیاست نداره، مثل آقای مالی، مثل آقای پرایس، مثل صدر اعظم آلمان شولتز، اونا منافع ملیشونو میخوان، مسئله حقوق بشر نیست. اگه میگن حقوق بشر مجبورن تحت فشار افکار عمومی که بگن اینو، ولی واقعا دلشون میخواد همون آقای مکرون و یا دولت به اصطلاح مطبوعش که در زمان حالا چرا دور بریم قتل آقای بختیار مگه نبود معامله کردن سر همون به اصطلاح جنایتکارهایی که اومدن تروریستایی که فرستادن، وقتی که منافعشون در نظر گرفته شد مگه هزار جور معامله نکردن با ایرانیا؟ مگر اون پولایی که آقای بهشتی 50 میلیون گفتن، محمد بهشتی آورده بود و میخواسته اسلحه بخره یا هرچی، توسط یه دلالش معلوم نیست تو آلمان گم شد، چی شد چی نشد، اون به کجا رسید؟ یا آلمان همینجور، اون آقای کون صدر اعظم در بدترین شرایط در فاجعه ملی دهه 60 اون پشتیبانی کرد از مردم ایران، به هیچ وجه پشتیبانی کرد از دولت رژیم ولایت مطلقه فقیه. پس من کمترین بهایی نمیدم با اجازه دوستان عزیز که کی با کی دست داد، آقای مکرون یا آقای شولتز یا کسی دیگه، این من جنبش ایران رو اون که معنا داره، سلبرتی و افراد مفهوم و با احترامی که براشون دارم اونا به کنار، اونی که معنا داره، ببینید در یه شرایط بسیار حساسی هستیم، یا ما زبون این دهه 80 رو میفهمیم یا نمیفهمیم. اگه نمیفهمیم جامعه سیاسی که در کار هست بیشتر از اینه که ظرف این 40 سال بوده منزوی خواهد شد. اگر بخوایم زبونشون رو بفهمیم اول یه چیزی رو باید بشنویم: پشت به قدرت روی به ملت، پشت به قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، قدرت‌های شرقی و غربی، تا پشت نکنیم به دولت، به قدرت و رو نکنیم به ملت، هر کدومون تو دلمون واقعا دنبال مشروعیت گرفتن که کی دست داد یا نداد یا سیاستشو عوض کرد یا نکرد. به درستی فرمودید جناب علی که اصلا نمیدونه که چی میگذره. من تو امریکا زندگی میکنم، اصلا نمیدونه فرق اصلاحات و انقلاب و این حرفا چی چیه. اینا همچی دارن که کلاه خودشونو بگیرن باد نبره در مقابل طوفان این لابیستایی که تو واشنگتن چپ میرن راست میان و این حرفا. اصلا این شکلی نیست. یک بی سیاستی این به قول خودشون تنها ابرقدرت دنیا داره امریکا، که اصلا نمیدونه چه خبر هست دنیا و به خصوص ایران با اون به اصطلاح شرایط بسیار کامپلکس و پیچیده‌ای که داره، دیگه چه برسه با آقای شولتز و مکرون.
بسیار خوب.
آقای
برحال چون شما اشاره کردید اجازه بدید فقط من به کوتاهی بگم، منم متاسفانه در رابطه با اینکه انقلاب سال 57 با حمایت غربی ها و در رأسش آمریکا صورت گرفت، شدیداً به این امر معتقدم، اگرچه انقلاب رو مردم کردن ولی اگر امکانات تبلیغاتی و انواع حمایت های آمریکا و سایر کشورهای غربی نبود قطعاً این انقلاب صورت نمی گرفت. ولی خب همونطور که خودتون هم فرمودید این احتیاج به برنامه جداگانه‌ای داره که حتما با کمال من میتونم در خدمتتون باشم.
خیلی هم خوشحال میشم و لازم هم میدونمش. بله.
خواهش میکنم. اما برگردیم به باز به همین موضوع دخالت هایی که سیاستمداران غربی دارن میکنن، یا یعنی دخالت اگر نگیم به خودشون میگن حمایت و پشتیبانی. سوال من از جناب آقای اینه که نمیشه اینو کتمان کرد و نادیده گرفت. خوشبختانه هم نظر آقای صدارت و هم شما در رابطه با نقش قدرت‌های خارجی و سیاستمداران غربی صرفا به خاطر تغییر رفتار رژیمه، و اونم میشه به این صورت حتی شاید توضیح داد که امروز کشورهای غربی به خصوص آلمان و فرانسه با بحران انرژی روبرو هستند و روسیه اونها رو تحت فشار قرار داده، و از طرف دیگر مسئله جنگ اوکراینه که ایران همکاری میکنه با روسا و طبیعتاً از این بابت هم باز منافع کشورهای اروپایی باز به ویژه آلمان و فرانسه به خطر افتاده. آیا به نظر شما دخالتگری های سیاستمداران غربی به خصوص اروپایی در این مقطع به این دو مسئله که خدمتتون اشاره کردم ربطی نداره؟ به عبارت دیگه میخوام اینطوری بگم، آیا کشورهای غربی از اعتراضات و مبارزات جانانه این که جوانای ما و زنان کشور ما دارن در طی 8 هفته گذشته در برابر این رژیم انجام میدن رو به نوعی غربی ها ازش بهره برداری به نفع خودشون نمی کنن؟
نمیدونم مخاطبتون من هستم یا
جناب آقایی.
خب در این تردیدی نیست که همه کشورها به دنبال منافع خودشون هستند، دول اروپایی هم همچنین، و طبیعتاً سیاست‌هایی که پی می‌گیرند مبتنی بر در واقع منافع و خواسته‌های سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و شرایط خاص خودشون هست. در این هیچ تردیدی نیست، و اگر هم حمایت می‌کنن از جنبش انقلابی این روزها در ایران، طبیعتاً منافع خودشون رو مد نظر دارن. به طور کلی ما این رو نمیتونیم نادیده بگیریم، نقش دول خارجی رو در تحولات به خصوص کشورهای خاورمیانه که ایران هم در اون منطقه است. در تحولاتی که ما در تاریخ ایران از حدود 100 سال پیش به بعد داریم و مشاهده میکنیم، همیشه نقش عوامل خارجی بوده، تأثیر داشته. اما همونطور که آقای صدارت هم فرمودن، در واقع مبنای این تحولات، مبنای دخالت ها و نقشی که عوامل خارجی و کشورهای خارج دارن همواره تحولات داخل کشور بوده. اگر فرض کنید زمانی که دول غربی و امریکا رسیدند که در واقع دیگه نمیتونن از شاه حمایت بکنن، به این دلیل بود که در واقع در داخل ایران ورق برگشته بود و مردم ایران در واقع نشان داده بودن و تظاهرهایی که حکومت پیشین داشت هم این رو تایید میکرد که دیگه قابل سرمایه گذاری روی نظام پیشین نیستن و نمیتونن، و بنابراین مجبورن که راه بیان با تحولاتی که از داخل ایران شکل گرفته. در شرایط فعلی هم این چنین هست. اما در رابطه با سوال شما، این نکته بسیار مهمی هستش که مطرح کردید که دول اروپایی به طور مشخص آلمان در واقع درگیر جنگ بین روسیه پوتین و اوکراین هستند و از اون در واقع مهمترین مسئله و حیاتی ترین مسئلهشون در این مقطع فعلی جنگ اوکراین هست. اگر هم حمایت میکنند از انقلاب مردم ایران و جدیتر هم داره میشه، به این دلیل هست که الان در شرایط فعلی در واقع تنها متحد استراتژیک و واقعی روسیه پوتین جمهوری اسلامی و علی خامنه ای هست، با حمایت‌های پهپادی، با حمایت‌های لوجستیکی و همونطور که در خودشون هم اعلام کرده بودن موشک‌هایی رو میخوان ارسال بکنن یا کردن. بنابراین از نظر دول اروپایی آنها در مقابل یک دشمن مشترک هستن، آن هم روسیه و در کنارش جمهوری اسلامی. از این بابت خب طبیعتاً به هر میزان که در اوکراین به تدریج برق برمیگرده و خرسون استراتژیک ترین منطقه‌ای که در واقع دولت روسیه و ارتش روسیه اون رو اسیر کرده بود، پیروزی بزرگی رو در واقع اونجا در مقطع جشن گرفته بودن، باز پس گرفته میشه و میبینیم که ارتش روسیه در حقیقت با شکست مفتزهانه، با جا گذاشتن در واقع تسلیحات خودشون به سرعت عقب نشینی کردن و امروز در واقع جشن پیروزی در خرسون گرفته شده. بنابراین وقتی که میبینیم که دولت پوتین و ارتش روسیه در حال عقب نشینی و در حال شکست هستن، طبیعتاً دول اروپایی زبانشون بازتر هست نسبت به حتی به متحد استراتژیک روسیه یعنی جمهوری اسلامی. خب تحولات داخل ایران و انقلاب ایران هم مزید بر علت شد. بنابراین ما باید واقعی بینانه نگاه بکنیم که به هر حال منافع دول اروپایی منافع خودشون هستش و طبیعتاً در این راستا مسائلی از جمله حقوق بشر و منافع مردم ایران رو مد نظر قرار ندارن، نمیدن به طور جدی و شاید بگیم که در اولویت پنجم و ششمشون شاید قرار داشته باشه. اما به تدریج دوباره اروپایی دارن میرسن به این که صلح در خاورمیانه و صلح در اروپا تنها و تنها با حذف پوتین و با حذف جمهوری اسلامی و خامنه ای از به اصطلاح قدرت میتونه تضمین داشته باشه و صلح طولانی مدتی رو بشه برقرار کرد. برای از این نظر هست که دولت اروپایی به تدریج در حال تغییر موضع هستن، جدیتر شدن، اما سیاست‌های جدی رو ما هنوز عملی رو ندیدیم جز تحریم‌ها و تحریم‌های نهادهای جمهوری اسلامی خیلی به نظر من تأثیر چندانی نداره، چون اینها واقعا در میثاق‌ها یاد گرفتن، فربه شدن، روینتن شدن و از طرق مختلف سعی می‌کنن که دور بزنن تحریم‌ها رو و بنابراین سیاست‌های جدی از جمله فراخوندن سفرا، از جمله اساساً خروج از برجام و فشارهای این چنینی هستش که میتونه جمهوری اسلامی رو در واقع در این مقطع به طور جدی تحت فشار قرار بده. به هر حال ما امیدواریم که این تغییر رفتاری که الان در سیاست‌های غربی ما شاهد هستیم واقعا تبدیل بشه به تغییر سیاست‌های راهبردی. البته این به این مفهوم نیست که ما منتظر این هستیم که دول غربی در واقع برسن به این که از ما حمایت کنن یا از سرنگونی رژیم یا از انقلاب حمایت بکنن، به این باور برسن که این حکومت دیگر پایدار نیست، آینده ای نداره و بنابراین باید در واقع اون بندهایی که بین این حکومت و خودشون هست از جمله برجام یا سازمان ملل حقوق بشر یا سفارت اینها رو ببندن و قطع کنن این بندها رو، سفارت اونها رو ببندن تا به تدریج مردم ایران هم در واقع با دلگرمی بیشتر بتونن ادامه بدن.
بسیار ممنون. البته خب خبرهایی هستش که گفته میشه که دوشنبه قراره که دولت فرانسه به اصطلاح یک موضع‌گیری جدیدی رو ارائه بده. صحبت بستر این هستش که از طرف اتحادیه اروپا قرار است که تحریم‌های تازه و بسیار سرنوشت سازی رو در رابطه با رژیم آغاز بکنن و باید دید که واقعا این تحریم ها در چه حد میتونه اثرگذار باشه. جناب صدارت، ولی با این حال آقای اشاره کردن که مانند شما که فعلا سیاست تغییر رفتاره، ولی اشاره کردن که در نهایت باید سیاست حذف رژیم جمهوری اسلامی رو هم در نظر دارن. نکته که میخوام ازتون بپرسم اینه که به نظر شما اگر به طور کلی دول غربی دستشون رو از پشت رژیم جمهوری اسلامی ایران بردارن، جنبشی که در حال حاضر در ایران وجود داره تا چه اندازه آمادگی کامل برای گذار از جمهوری اسلامی ایران و برحال رسیدن به مراحل مختلف و رسیدن به یک مقطعی که بتونه حکومت موقت یا دولت موقت، مجلس مؤسسان و غیر و غیر رو بتونه برگزار بکنه و کشور رو بر روی یک ریل عادی و معمول بیاندازه.
بله، عرض کنم که یه سوالی رو من تو ذهنم مطرح میکنم برای اینی که به فرمایشاتی که مطرح شد بتونم تحلیلش رو به اصطلاح آنچه که حقوقی و درست هست رو بهش بپردازم، و اون اینه که کدوم یکی از قدرت‌های خارجی مایل هستن واقعا، آقای مکرون، آقای بایدن، آقای عرشبت که حالا ترامپ که هیچی، اون آقای اوباما، حتی کدوم یکی از این قدرت‌ها واقعا از ته دل مایل هستن که در ایران یک نظام واقعا مردم سالار باشه؟ هیچ کدوم از به خاطر به اصطلاح منابعی که در ایران وجود داره، منابع زیر زمین، روی زمین، منابع نیروهای محرکه‌ای که هست، الان این سیل به اصطلاح فرار مغزها که تغذیه میکنه جامعه های غربی رو، بسیاری از هموطنان ما از خودمون میپرسیم که چه کار میکنیم ما واقعا اینجا، چرا بر نمیگردیم سر خونه زندگی خودمون. اگر در ایران یک نظام واقعا مردم سالار در کشور ما برقرار بشه، این آقایون، این خانم ها که رأس قدرت هستن بسیار ضرر میکنن. این ببینید چه در غرب باشه، چه در شرق باشه، چه حتی متاسفانه در منطقه باشه، یک نظام مردم سالار رو نمیتونه تحمل بکنه. حالا در مورد اینه که این رژیم پایدار هست یا نیست از نظر غربی ها، به نظر من به این نتیجه رسیدن که این رژیم پایدار نیست الان دیگه، برای این هستش که دست میدن با خانمایی که رفتن توی کاخ الیزه و این حرفا دست دادن، وگرنه چرا وقتشو بذاره واسه اینجور چیز آقای مکرون؟ خب حالا پایدار نیست، چرا ناپایدار شده؟ اینو کدوم حزبی، کدوم گروهی، کدوم شخصیتی، کدوم عرض کنم که قدرت خارجی زمینه ساز شد که پایه های رژیم بازم متزلزل تر از گذشته بشه؟ غیر از مردم کسی دیگه بودن؟ غیر از خود ما مردم دهه 80 ها به خصوص کسی دیگری بود؟ خب با این دوتا مسئله و یه چیز دیگه هم که فرمودید که از 100 و چند سال پیش ما به اصطلاح در کشورمون به این شکل غربی ها مداخله میکنن رو و به این چیزا، به درستی فرمودید، ولی یک مثال شما فقط بزنید که غربی ها بدون وابسته های داخلی تونستن کشور ما رو بهش تجاوز بکنن. فقط یه مثال بزنید، غیر ممکنه. نمیتونن یه جنرال امریکایی یا اسرائیلی یا روسی رو بردارن بیان بکنن رئیس جمهور تو کشور ما، که مجبورن استفاده بکنن از بدیل وابسته. بسیار مژدگانی باید بدیم به هموطنان عزیزمون، به خودمون و به تلاش های این 14 و دهه های قبل که با سیاست موازنه منفی غرب توانا نبوده یک بدیل وابسته رو تو جیب بغلش داشته باشه، چه در زمان آقای محمد رضای پهلوی، چه در زمان ولایت مطلقه ارشوت که فعلی که داریم، که موقعش که شد بیاره بذاره رومیز. چند دفعه صحبت شد که نمیدونم رفراندوم بکنیم، چیکار بکنیم، از اون کنگره های آنچنانی که برای لیبی و عرشبت که افغانستان و سوریه و از این حرف و این ورانور دنیا درست کردن به نیابت نداشته از سوی مردم اون کشورها، اونو برای کشور ما به جایی رسید علی رغم این همه بودجهی که دارن خرج میکنن به هیچ جا نرسید. یه دلیلی داره، یه فرقی هست و این رو باید بها بهش داد، ارزش بهش داد. سه تا انقلاب بزرگ کردیم: انقلاب مشروطیت، انقلاب صنعت نفت، انقلاب 57. و هنوز در این انقلاب و منقلب شدن مردم داریم پیش میریم و این انقلاب به خاطر اون جنگ روانی پیروزی که متاسفانه قدرت‌ها داشتند در بهار انقلاب 57 و رسید به کشتار جمعی اون هیچی بیشتر از فاجعه ملی و کشتار جمعی نسل کشی نیست آنچه که در دهه 1360 اتفاق افتاد و اون جامعه رو تو لاک خودش برد، درست مثل یک زندانی سیاسی که شکسته شده، بعضی از زندانیان سیاسی که زیر شکنجه می برن. خب حالا دهه 80 ندیده اون شکنجه های روانی رو، اومده بیرون با اعتماد به نفس. حتی دهه 70 ها بعد دنبالش بودن، چه برسه به دهه 60 ها. خب این هست. حالا اومده آقای مکرون و امثالهم و شرکا خودش رو مجبور دیده، نه از روی بیکاری، که یک خودی نشون بده. چرا؟ برای اینکه افکار عمومی ایران و درامیخته با افکار عمومی منطقه و درامیخته با افکار عمومی اروپا و درامیخته با افکار عمومی دنیا. بسیار چیز عظیمی اتفاق افتاده، هیچ وقت این شکلی نبود، هیچ در به اصطلاح این 14 دهه که بود جنبش هایی که شد در داخل ایران کم نبودن، ولی هیچ کدوم این به اصطلاح طول و عرض و ارتفاع و عمق رو نداشتن به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی. هر کاری میکنه نتیجه عکس میده این رژیم. قدرت ها هر کاری کردن نتیجه عکس داد. اومدن اون آقایون اومدن 40 سال گفتن فدرالیسم، اول که میگفتن تجزیه، حالا دیدن منزوی شدن. خود هموطنان کرد ما اونا رو منزوی کردن، حالا میگن نه فدرالیسم. الانه میاد میگه که ما اصلا انقلاب ژینا هستش و ما کردیم این انقلابو و ما شروع کردیم، حالا دیگه بایستی که این انقلابو به صورت ارزم به خدمت شما حرفه‌ای مدیریت کرد و وقتش که دیگه کم کم حتی ممکنه بگی بچه ها برن تو خونه شون دیگه. من نمیپذیرم همچی چیزی رو. دهه 80 شما منزوی تر میشید. اونی که این حرفا رو میزنه خیلی برای من رفتارشناسی بسیار حیرت انگیزی بود که میدیدم که اون رهبر کرد مثل که داره مثل که یکم حسودیش میشه که تو بلوچا بیشتر کشته شدن که طلبکاریشو نتونه بکنه از اینه که سهم بگیره از این انقلاب. و این برای من بسیار حیرت انگیزه که چطور این جوانها با این فرهنگی که ما داریم، با این تجربه های تلخی که داشتیم، واقعا اینها رو به انزوا کشیدن و رسیده به اینجایی که رسیده. به نظر من خلاصه بخوام عرض بکنم، جمع‌بندی کنم، قدرت‌های خارجی اگه بخوان کاری بکنن، اونی که شوکر میفروشه به سپاه پاسداران نیروهای به اصطلاح قوای سرکوب، اونی که باتوم میفروشه، اونی که لباسهای ضد شورش میفروشه، اونی که دستگاه‌های شنود رو میفروشه، اونی که بقیه چیزهای جنگ روانی و فیزیکی رو میفروشه برای سرکوب خود ما مردم، اونو جلوشو بگیرن. اون با دست دادن حل نمیشه. همونطور که جناب علی دوستان هر دوتاتون به درستی به شکلهای مختلفی گفتید، اون پی منافعش هست نه پی حقوق ما. مگه مجبورش بکنیم؟ خب چجور میشه کرد؟ چی شد که مردم دنیا در آمیختن با مردم ایران؟ مردم ایرانی که تا همین امروز روز 57 تا 60 روز پیش مردم خارج، من در امریکا زندگی میکنن، ما رو هم فکر میکنن از جنس رئیسی هستیم، ما رو هم فکر میکنن از جنس خامنه‌ای هستیم. بابا میرن رأی میدن دیگه، لابد قبول دارن اینا دیگه، همشون یه جورن اینا. اصلا یه خانم دکتری همکار من گریه میکنه وقتی که میبینه این جوونا رو تو خیابون، چه در سال 88ش، چه در اشک شوق، چه در حالاش. یک پدیده پیش اومده، یه بازجویی گفته ظاهراً که نه من حرف اینایی که بازجوی 40 سال بازجوه اینا رو دستگیر میکنن، فوج میبرن اونجا بازجویی شکنجه فلان از این حرفا، اعتراف کرده یه جا، نه من حرف اینا رو میفهمم نه اینا حرف ما رو میفهمن. ما هم همین رو باید به خودمون یا باید حرف اینا رو بفهمیم یا منزوی خواهیم شد. حرف اینا رو فهمیدن میشه اون سوار کلیدی که بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن، پشت به قدرت، روی به ملت، نه روی به مکرون یا عرض کنم که بایدن یا هر کسی دیگه.
بله جناب صدارت، قصد از این گفتگوها لاغل از نظر من، قطعا شما هم اینطور فکر میکنه و جناب آقای هم اینطور، برای باز کردن یک سری مسائل به خصوص برای جوانان کشورمون که اونها بدونن که چه اتفاقاتی در این کشور افتاده و چه کار باید کرد، از تجربیات تلخ و شیرین گذشتم استفاده بکنیم. منتها شما چون علاقه دارید بیشتر در خصوص مسائل تاریخی هم نکاتی رو مطرح بکنید، من فقط خواستم خدمتتون بگم ضمن اینکه در طی 116 سال گذشته همونطور که شما اشاره کردید چند واقعه مهم تاریخی در کشور ما اتفاق افتاده، مهمترینش انقلاب مشروطه بوده، بعد مسئله ملی کردن نفت ایران بوده و بعدم انقلاب اسلامی، و خودتون هم میدونید که در این رابطه نظرات گوناگون وجود داره. در انقلاب مشروطه مردم ایران بودن، روشنفکران و آزادیخواهان ایران بودن. در ملی کردن صنعت نفت قطعا شخصیت دکتر محمد مصدق نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن و کسانی که طرفدار ایشون بودن، و در انقلاب اسلامی هم که خب مشخص چگونه شکل گرفت. اما برداشت‌های تاریخی متفاوت وجود داره، یعنی ضمن این که مردم ایران نقش اصلی داشتن، اما ده هم در انقلاب مشروطه و هم در جریان ملی کردن نفت ایران و هم در انقلاب سال 57 خارجی ها دست داشتن. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه هم جنابالی بهش اشاره کردین، هم جناب آقای آقایی، که ایران کشوری نیستش که قدرت‌های بزرگ جهانی ازش دل بکنن و بهش توجه نداشته باشن. از چین و روسیه گرفته تا آمریکا و اروپا همگی در ایران منافع دارن. در طول تاریخ و دوران صفویه با کشف شدن مسئله نفت در ایران این دخالت وجود داشته، پیش از اونم مسائل دیگر که ما آزار دیدیم و صدمه دیدیم از دخالت خارجی ها. و من خواهشم این استش که به این مسئله بتونیم بیشتر بپردازیم، که اکنون بار دیگر چون ایران در حال پوست انداختن، در حال تغییر و تحولات اساسی و بنیادی است، این بار دوباره خارجی ها ما رو فریب ندن. نکته اساسی اینجاست.
اگر اجازه بدین من جواب بدم به این فرمایش شما.
خیلی کوتاه خواهش
میکنم. بله، که شما به درستی گفتید که سه انقلاب رو خارجی ها به بیراهه کشیدن، درسته، ولی با عناصر وابسته شون. و الان چطور بتونیم این عناصر وابسته به قدرت رو جلوش رو بگیریم که دوباره شاهد همون نشیم؟ این عرض من هست در مورد به اصطلاح سوالی که در ابتدا کردید که توضیحات شد دادم و با کمال میل میتونم بیشتر
ببینید. قطعا همینه، یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم حتی معرفی عناصر نفوذی، عناصر وابسته به قدرت خارجی هم به این سادگی، حتی اگر شناسایی هم بشه طرف برخی از چهرهای سیاسی و یا گروهای سیاسی، رو به این سادگی نمیشه بیان کرد و باید یه راهی برای این قضیه پیدا کرد. جناب آقای میبخشید، از اونجایی که شما جز مدیران و مسئولان شورای مدیریت گذار هستید و قطعا در این یک پروژه بسیار جدی بود برای دوران گذار در یک چنین شرایطی که به خصوص جامعه ما دچار یک چنین التهاب و به هر حال حرکت انقلابی است، به عبارت دیگر، به نظر شما تا چه اندازه اون چیزی که در ذهن و برنامه شورای گذار بود برای یک چنین دوره ای تا چه اندازه هنوز در دستور کار وجود داره و چه به اصطلاح اقداماتی رو برای این دوره جریان شورای گذار در نظر دارن که انجام بده؟
بله، چشم. البته خب این در موضوع در واقع برنامه امشب یا امروز شما نیست، ولی من با کمال میل توضیح میدم. ببینید
آقای عذر میخوام، ببینید من این سوالو عمدن کردم. درست میگید که شما
هیچ اشکال نداره، من با کمال
میل اجازه بدید که بگم چرا عمدن این کارو کردم. به این دلیل که الان عده‌ای معتقدن که جریانات سیاسی سنتی یا جریانات سیاسی که در گذشته وجود داشتن نباید دخالت بکنن، در صورتی که من معتقدم که باید دخالت بکنن. و به همین خاطر من میخوام ببینم آیا شورای گذار هنوز این نگاه رو داره، مداخله کردن اپوزیسیونی که از سالیان سال وجود داشته و امروزه در جریانات و گروه ها و جریانات سیاسی مختلف هست. منظورم این بود، عذر میخوام.
متوجه هستم. خب هر کسی حق داره، یکی از اولیه ترین حقوق در واقع انسانی و حقوق بشری هست که هر کسی از به اصطلاح از هر ملتی حق داره که در سرنوشت ملت خودش دخالت بکنه و طبیعتاً کسی هم نمیتونه مانع اون بشه. خب ممکنه که به هر حال اثرات اون مثبت یا منفی باشه و اون طبیعتاً به عهده تاریخ، و یا اگر از ابزارهای نامشروع از جمله نمیدونم جنگ مسلحانه، دخالت خیلی روشن و صریح نیروهای نظامی کشورهای دیگه بخواد حمایت بکنه یا بخواد این کار انجام بشه، خب طبیعتاً این مخالف منافع ملی هست و خب این حق رو ما نمیدیم. اما در رابطه با شورای گذار، خب حدود همونطور که مطلع هستید حدود 3 سال پیش و ما به تدریج نزدیک میشیم به 3 سالگرد اعلام موجودیت شورای گذار، شورا با چند گفتمان مشخص و نظریه مشخص وارد عرصه سیاست شد. از مشخصترین اون همونطور که در عنوان در واقع شورای مدیریت گذار هست این بود که ما به دلیل اینکه رژیم جمهوری اسلامی وارد دوران فروپاشی شده، طبیعتاً در دوران گذار از این حکومت هستیم و با این ادعا وارد صحنه شد که ما تلاش باید بکنیم برای اینکه کشور به در واقع به فروپاشی اجتماعی و یا سیاسی و یا فروپاشی سرزمینی منتهی نشه و یا تبدیل نشیم به کشورهای شبیه ونزوئلا که در واقع فیل استیت هستن و در یک وضعیت نابسامان نامشخص و بدون آماینده، همینطوری در یک فضای معلقی قرار دارن، تبدیل نشه. از این نظر این ضرورت دیده شد که ما تلاش بکنیم که این گذار به صورت مدیریت شده با تلاش عده‌ای از به اصطلاح اندیشمندان و فعالین سیاسی بتونه پیش بره. و چون جامعه ایران یک جامعه متکثر هست و گرایشات گوناگونی درش وجود داره، از جمله اتنیک ایران و استانهای حاشیه‌ای، اقلیت‌ها، حالا من اقلیت موافق نیستم از این کلام، من اینطوری به زبانم آمد، عذر میخوام، اقوام ایرانی، خب باید حضور مشخص داشته باشن. گسل‌هایی در جامعه ایران وجود داره، از جمله همین گسل جنسیتی، گسل معیشتی، همه اینها در واقع باید نماینده‌هایی داشته باشن در این جریان. خب این شورا شکل گرفت و تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت. من فکر میکنم که در واقع ما هنوز در این پروسه هستیم و در واقع اون نظر یا پیشبینی که میشد که در حقیقت رژیم در حال فروپاشی هست و تنها ابزار باقی مانده، ابزار در واقع سرکوبش هست، الان ما به عینه میبینیم. یعنی این رژیم طبیعتاً هیچگاه مشروعیت نداشته، الان به خصوص بعد از 1400 مشخص شد که مقبولیت نداره و چه تعداد میرن بهش رأی میدن و پایه‌های اقتصادیش فرو ریخته. از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار دچار بحران هست، بین المللی همچنین دچار بحران هست، در انزوا قرار گرفته و تنها ابزاری که داره آقای خامنه‌ای سرکوبش هست و نیروهایی که به هر حال دور و برش هستن یک حداقل چند درصدی. خب به نظر میرسه حداقل من مدعی این هستم که این دیدگاه عملا ما داریم میبینیم، اون پیشبینی که حدود 3 سال پیش شد. من فکر میکنم ما هنوز در این پروسه هستیم، ضمن اینکه پروسه شدت گرفته، این فرایند شدت گرفته، با شتاب زیادی داره پیش میره، اما هنوز علارغم اینکه در کف خیابان مطمئنن مدیریتی وجود داره، مدیریت میدانی وجود داره در کف خیابان، به خصوص جوانان محلات، دانشجویان قطعا بدون مدیریت، بدون سازماندهی شبکه‌ای امکان نداریم به سبب اعتراضات بتونه 57 روز تقریبا 2 ماه طول بکشه، حتما یک ساختاری توش هست. اما انقلاب و جایگزینی و پیشبرد در واقع این حرکت تا به اینکه به جا به جای قدرت در واقع منتهی بشه و اونی که مردم ایران میخوان، نظام مردم سالار، دموکراسی، طبیعتا نیازمند ساختارهای دیگه هم هست. علاوه بر ساختار میدانی ما نیازمند ساختار سیاسی هستیم. به همین دلیل شورای گذار سعی میکنه، تلاش میکنه که نقش خودشو بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشه، بدون اینکه توقعی داشته باشه، در این راستا هم بازی کنه. حداقل در این رابطه که مطرح بکنه که جامعه ایران برای گذار از جمهوری اسلامی نیازمند یک ساختار سیاسی است، نیازمند یک مرجعیتی هستش که هم مورد اعتماد مردم باشه و هم مورد خطاب جوامع بین‌الملل و دول غربی و اروپایی باشه. بنابراین ما فکر میکنیم که همچنان در این راستا کارهای بسیار بسیاری هست و همیشه انجام داد در این راستایی که به تدریج در کنار فعالین میدانی، فعالین خیابانی، مدیریت میدانی، مدیریت سیاسی هم شکل بگیره. قطعا و قطعا تا آنجایی که از لحاظ امنیتی و به اصطلاح رابطه با داخل کشور امکان پذیر باشه، کسایی که در مدیریت میدانی هستن قطعا صندلیشون حتما باید به صورت در خط مقدم اون اجلاس باشه، در خط مقدم اون نهاد یا ساختار سیاسی باشه و حضور داشته باشن، و به اضافه کسایی که به هر حال معتمدینی که مردم به هر حال بخشای مختلف بهش اعتماد دارن، اینها باید حضور داشته باشن، نماینده های مختلف. ما تلاشمون در این راستاست و امیدواریم که البته تمام اینها منوط به این هستش که تحولات داخل ایران ادامه پیدا بکنه، اعتراضات ادامه پیدا بکنه، هر روز گسترش پیدا بکنه. تلاش ما این هستش که اعتراضات به اعتصابات بپیونده، اعتصابات به اعتراضات و همچنین جامعه معلمین، کارگران و اعتراضات تبدیل میشه به اعتراضات گسترده خیابانی. تنها و تنها مانعی که وجود داره سرکوب و ترسه، و این بسیار بسیار قابل فهم است در رابطه با مردم ایران، بسیار چون رژیم بسیار رژیم خشن و آدم کشی هستش و حاضر هر قتلی رو بده که انجام بده که در واقع بر سر قدرت بمونه. بنابراین باید سعی کرد از طریق فشارهای بین‌المللی این ابزار در واقع سرکوب هر روز در واقع در ازش فرو بریزه و ضعیف
بشه. ممنون آقای میبخشید، چون وقت به پایان داریم، 3 دقیقه وقت باقی مونده که اونا در اختیار جناب صدارت خواهیم کنید. جناب صدارت، آقای نسبت به اهمیت وجود به اصطلاح مدیریت میدانی در طی این 8 هفته اشاره کردم، ولی ضرورت وجود یک ساختار سیاسی هم اشاره کردم. آیا فرصت هنوز باقی مونده که مخالفین جمهوری اسلامی ایران در فکر ایجاد یک نیروی آلترناتیو مناسب برای ایجاد اون ساختار سیاسی این جنبش انقلابی در ایران ایجاد بکنن؟
چه این رژیم فردا بره، چه این رژیم 50 سال دیگه بره، جواب این سوال شما خیر هست، منفی هست، نه خیر، چنین فرصتی نیست. مردم ایران نمیپذیرند. مردم ایران 40 سال تجربه کردند، به خصوص اگر که قرار باشه که یک ساختاری، یک تشکیلاتی، یک شورای براش مهم باشه که کشورهای غربی یا کشورهای خارجی اونو تاییدش بکنن. من اصلا چنین چیزی رو صحیح نمیدونم که هدف ما دنبال این بش بریم از در همون
ازتون عذرخواهی میکنم، چون این خیلی نکته مهمیه از شنیدن از زبان شما. کسی قرار نیست چه جریانی درست بکنه، وابسته، اجازه بدید، وابسته به غربیا باشه. یک جریان سیاسی ملی که بتونه هدایت بکنه مسائل سیاسی رو، فرق هم نمی کنه داخل خارج و هر دو با هم دیگر، ضرورت داره یا نداره؟
داره، نه با این اندیشه که چجور من عمل بکنم که به ترنج قوای قدرت در خارجه بر نخوره نبادا. من صحبتم این هستش که اگر که مثلا به جای اینه که آدم تلاش بکنه در نشست و برخاست ها، کنفرانس ها، مصاحبه ها، اهمیت هسته ها، اهمیت همکاری های میدانی، اهمیت همکاری های به قول این از ریشه، از پایه، کمان که درست شده الان، اونا رو بپردازه بهش و این اعتماد به نفس فردی و این اعتماد به نفس ملی رو گوش زد بکنه. الان شما اگر که روی اینستاگرام یا توییتر نگاه بکنید، بزنید جوانان، چندین گروه میاد که این همین فرزندان این خاک پروروندن در بین خودشون، و همین جور به نظر من میشه راجبش فکر کرد. و ببینید، داستانی نیستش که دیکتاتور بره، داستانی نیستش که مستبد بره، داستان این هستش که دیکتاتوری بره، داستان این هستش که استبداد بره، نه اینکه یک ساختار بمونه، یک کسی بره یکی دیگه جاش بیاد. اگر که دنبال عرشوت که اصلا اون ابتدا آدم به فکر این باشه که بالاخره غربی ها تایید میکنن نمیکنن چطور، اون مسلمن برای منافع خودش لازم داره همونجور که قبلا توضیح دادم یک رژیم وابسته رو اونجا بذاره. ولی اگر که از همین الان در پی این باشیم که همین جوانانی که در محلات مختلف خودشون، نه من بهشون گفتم نه شما گفتید نه هیچ به اصطلاح حزب و شورا و دسته ای گفت، خودشون به صورت خودجوش این دسته ها رو درست کردن، اینها از توی خودشون از همسناشون از سنین بالاتر سخنگو پیدا خواهد شد، همونطور که تونستن بدون رهبر، بدون پول و بودجه های آنچنانی، بدون اسلحه و قشون مدیریت بکنن به این خوبی. 57 روز همینجور که میگذره این جنبش خودجوش خودجوشتر و فراگیرتر شده و همینجور اگر که پیش بره، اگر که هدف برداشتن مستبد نباشه، حذف استبداد باشه و آوردن به اصطلاح مردم سالاری باشه، دموکراسی باشه، اون وقت اصلا یک جور دیگه، یک حرفای دیگه به زبون آدم میاد، یک جور دیگه با مردم برخورد میکنه و به خصوص با این جوونا. و به نظر من شما میگید دیر هست یا دیر نیست، این اگر که جامعه سیاسی هر تشکیلاتی هر شورایی اینو نفهمه که بایستی که بیشتر روی به مردم ایران و اون جوانها داشته باشه، به خصوص دهه 80 یا 70 ها، کم کم از گردونه حذف میشه و منزوی میشه.
بله بسیار ممنون. آقای 30 ثانیه وقت دارید، میخواید صحبتی بکنید؟
فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم، کاملا درسته و قرارم نیست که کسی یا شورای یا جریانی تاییدیه خودش رو و اعتبار خودش رو از دول غربی بگیره. اعتبار در درجه اول از مردم ایران گرفته میشه و این نظری که ما میدیم در رابطه با اینکه باید مدیریت سیاسی باشه، نه اینکه مدیریت ما بکنیم، نه جوانان دارن، باید چنین مدیریتی شکل بگیره و امیدوارم که مدیریت میدانی بتونه تبدیل بشه مدیریت سیاسی از داخل کشور. طبیعتا ما فقط نظرش رو و گفتمانش مطرح میکنیم.
بسیار ممنون هم از جناب صدارت و هم از آقای آقایی که در این گفتگو شرکت کردن. به اتفاق دو مهمان عزیزمون تا فردا با همه شما خداحافظی میکنیم. شاد و
ممنون از دعوت.
متشکرم، وقت شما خوش.